والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 9.
اللهم صل على محمد و آله والهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حضرت فيه وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغ ولا نسرع بأبصارنا إلى لغ وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور وحتى لا تعيا بطوننا إلا ما أحللت ولا تنتقى ألسنتنا إلا بما مثلت ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك ولا نتعاطى إلا الذي يغي من عقابك ثم خلص.
پروردگارا بر محمد و اهل بیتش علیهم السلام درود فرست و آگاهی نسبت به فضیلت ماه مبارک و تعظیم حریم آن و پرهیز از آنچه را در این ماه بر ما حرام کرده ای به ما الهام و عنایت فرما. ما را در این ماه با آلوده نکردن اعضا و جوارحمان به نافرمانی ها از خودت و به کار گرفتن آنها در راه رضایت به روزداری آن موفق بدار تا به سخنان بیهوده گوش فرا نداده به امور بی ارزش چشم ندوزیم، دستانمان به سوی امور حرام دراز نشود، در اعمال ناشایست گام نزنیم، شکمهامان را جز حلال پر نکند، زبانمان جز به آنچه تو می‌فرمایی نچرخد، جز در کاری که تو تکلیف کردی نکوشیم و جز به آنچه ما را از عقاب تو حفظ می کند دست نزنیم. امام سجاد علیه السلام پس از انجام مقدمات دعا و آداب مخصوص به آن، اکنون بخش اصلی دعا را با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشان علیهم السلام آغاز فرمودند. پیش از این و در ابتدای مباحث گفته شد که یکی از ویژگی‌های دعاهای امام زین العابدین علیه السلام آن است که در ابتدا یا در خلال قالب ادعیه هر فراز با صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام آغاز می‌شود و در این بخش نیز حضرت علیه السلام چنین آغاز کردند. در ادامه قبل از هر خواسته‌ای از خدای متعال می‌خواهد تا معرفت نسبت به فضیلت و حرمت این ماه و توفیق به انجام رساندن وظایفی که در این ماه بر ما مقرر شده است به ما الهام و عنایت فرماید. حضرت علیه السلام اولین درخواست خود را مطابق با یک اصل روانشناختی و دستور تربیتی بیان فرمودند. آن اصل روانشناختی این است که انسان برای گام نهادن در هر مسیری و طی کردن صحیح آن باید نسبت به آن مسیر شناخت صحیحی داشته باشد. انسان موفق کسی است که به کار و فعالیتی وارد شود که به آن آگاهی داشته باشد و اشتغال به آن فعالیت و درصد اهتمام و موفقیتش در آن کار منوط به مقدار شناختی است که درباره آن دارد. مقاومت و پایداری وی در آن کار به اندازه آگاهی وی از زوایای آن فعالیت است. همه کسانی که وارد ماه مبارک رمضان می شوند و از خداوند طلب توفیق کرده روزه می گیرند و دیگر عبادات را انجام می دهند یکسان نیستند. تفاوت‌های موجود بین روزه‌داران و اهمیت و ارزشی که به این ماه می‌دهند ریشه در معرفتشان نسبت به این ماه عظیم دارد. برخی روزه را عبادت و تکلیفی شاق می‌بینند که به گردن ما گذاشته شده است. گروه دیگر آن را بزرگترین توفیقی می‌دانند که از طرف خداوند به آنها هدیه شده است. ایشان چنان دید مثبتی نسبت به روزه دارند که حتی به پیشواز آن می روند. گویی به ماه رمضان خوش آمد می گویند. همه این تفاوت‌ها و طیف وسیعی که بین این دو گروه قرار می گیرند به نوع نگاه آنان به این ماه و شناختشان از عظمت و فضائل آن باز می گردد. بنابراین مناسب است تا مسئله شناخت و معرفت نسبت به این ماه و فضائل و حرمت آن که بسیار مهم است، اولین خواسته ما از خداوند باشد. خواسته بعدی حضرت علیه السلام توفیق الهی است برای خودداری از آنچه او نمی خواهد و نهی می کند. این فراز از دعا شاید اشاره‌ای باشد به اینکه روح روزه خودداری و امساک است. از ویژگی‌های این ماه و این عبادت یعنی روزه همین است که انسان از ابتدا بنا را بر خودداری می‌گذارد. خودداری از انجام هر مفطری، خودداری از بسیاری خواسته‌ها و تمایلات نفسانی. سوال: چرا خداوند متعال انسان‌ها را به صرف نظر کردن از خواسته‌هایش موظف کرده است؟ طیف وسیعی از مؤمنان، جوانان و نوجوانانی که تازه به سن تکلیف شرعی رسیدند، تا پیرمردان و پیرزنانی که گاه قریب به 100 سال از خداوند عمر گرفتند و همچنین بسیاری از افرادی که در کارهای سخت اشتغال دارند، مکلف به روزند. افزون بر این، طاقت فرسا بودن روزه در ایام گرم و طولانی تابستان به ویژه در بعضی اقلیم‌های گرم خود داستان دیگری است. همه این امور نشان دهنده تکلیف شاقی است که خداوند بر ذمه مؤمنان نهاده است. چرا خداوند متعال در این ماه انسان را به خوردن غذاهای خوب، ورزش و اقدامات دیگر در راستای سلامت و تندرستی توصیه نکرده است تا بتواند در همه میادین آماده کار و فعالیت باشد؟ حکمتش چیست؟ پاسخ: برای یافتن پاسخ صحیح برای این سوال باید فلسفه وجودی انسان در این عالم روشن شود. انسان بر اساس نوع خلقتش مانند همه حیوانات دیگر دارای مجموعه ای از خواسته های غریزی و فطری است. این تمایلات خود به خود هیچ حد و مرزی نمی شناسد و هر آنچه از خوردنی ها، آشامیدنی ها، کشش های جنسی و مانند آن برای وی لذت بخشتر باشد، به آن تمایل بیشتری دارد و همه هم مقام وی یافتن راهی برای لذت بخشتر کردن و بیشتر بهره بردن از آن است. البته تنها عامل تعدیل کننده این اشتهای سیری ناپذیر انسان ضعف و ناتوانی او در اثر پیری یا بیماری و امثال آن است. به همین دلیل هر دستور و خواسته‌ای که در برابر این تمایلاتش بوده به گونه‌ای در صدد محدودیت او باشد خوشایند وی نخواهد بود. علاوه بر این گاه منهیات و ممانعت‌ها خود تحریک کننده است. وقتی به بچه بگویید این غذا را نخور یا با آن وسیله بازی نکن، او حریص‌تر می‌شود، چون اساساً انسان از محدودیت گریزان و طبعاً آزادی طلب است.
بل یرید الانسان لیفجر امامه.
آدمیزاد طالب رهایی و بی‌بندوباری است. البته خواسته های انسان همیشه یکسان نیست، بلکه در طول عمر تمایلاتش تغییر می کند. پس از سپری شدن بخشی از عمر، تمایلات قبلی جای خود را به خواسته های جدیدی که به صورت ناآگاهانه از قبل در وی بوده است داده، آرام آرام خواسته های جدید ظهور می کنند. حس کنجکاوی، غریزه گرسنگی و تشنگی، ارتباط عاطفی با والدین و دیگر افرادی که انسان با آنها در ارتباط است، بازی کردن و مانند آن از جمله تمایلات انسان است که از دوران کودکی فعلیت داشته و ارضای صحیح و کامل هر کدام برای وی لذت بخش بوده است. اما پس از مدتی متوجه می شود که بر اثر محدودیت های موجود ارضای کامل همه تمایلات برای وی ممکن نیست و به ناچار باید از برخی امساک و آن را فدای بقیه کند. باید انتخاب و گزینش کند. انسان از این طریق آرام آرام به مرتبه عقلانیت و تفکر نزدیک و آماده قانون پذیری می شود. از این پس باید و نباید برای وی معنادار خواهد بود. او با این امساک و گزینش ها یاد می گیرد که باید با ارزش ترها را بر بقیه ترجیح داد. البته تمایلات و خواسته های فطری در انسان بر اساس حکمت است و لغو نیست. خداوند متعال برای هر کدام جای مصرف خاص قرار داده است. اما گاه در مقام عمل و ارضای تمایلات این خواسته ها تزاحم پیدا می کند و هنگام تزاحم خواسته ها برخی باید ارضا و برخی نباید ارضا شود. اما کدام میل باید و کدام میل نباید ارضا شود؟ کدام را باید بر بقیه ترجیح داد؟ از مشکلات اساسی انسان عدم آگاهی و شناخت درست نسبت به این امور است. ای بسا در مواردی به گمان خود تشخیص درست داده و انتخاب صحیحی کرده است ولی بعد متوجه اشتباه خود شده است. این تشخیص‌های اشتباه و تصمیم‌های ناصحیح به انسان می‌فهماند که او برای رسیدن به شناخت‌های درست و گرفتن تصمیم‌های صحیح به منبع کامل‌تری نیاز دارد. منبعی که بداند چه چیزی برای انسان خوب است و چه اموری به صلاح وی نیست. تشخیص بدهد که چه اموری را باید و چه اموری را نباید انجام دهد. خداوند در وجود انسان منبعی غنی به نام عقل قرار داده است که تا حدی مصالح و مفاسد را تشخیص دهد و در این عرصه بسیاری از مشکلات انسان را حل کند. اما انسان به مرور زمان و با تجربه می فهمد که این منبع معرفتی نیز کافی نیست. بسیاری از میدانهای معرفتی و تصمیمهای مهم از حیطه تشخیص یا توان عقل عادی خارج است. به همین دلیل او هنوز خود را نیازمند نیرو و منبعی ماورایی و برتر از انسان و توان او می‌بیند. این نیروی برتر همان وحی و شرایع الهی است. ویژگی شریعت و دین رفع همین مشکل است. دین رفع کننده نیازهای متعالی و برتر انسان است. او را هدایت می‌کند و راه صحیح را از ناصحیح به او می‌شناساند. پس مشکل شناخت و نقص معرفتی انسان با دین حل می شود. مشکل دوم انسان که شاید از مشکل معرفتی و شناختی سخت‌تر باشد، تن دادن به احکام الهی در عمل است. انسان سالها به گونه‌ای آزاد زندگی کرده است، به ویژه در دوران کودکی که بر دستیابی به خواسته‌هایش عادت کرده است. تا کنون او هر چه دلش می‌خواست انجام می‌داد، به گونه ای که گویی والدین نوکر و خدمتکار وی بودند. بر اثر زیاده روی در آزاد گذاشتن فرزندان، آنها احساس آزادی و رهایی بی حد و حصری کردند. گویی که در هر حال فرزند باید تا سنین خاصی تا حدی آزاد و امکان فعالیت و بازی برایش فراهم باشد، چرا که این نوع فعالیت‌های آزاد فراهم کننده زمینه رشد آنهاست. در دستورهای دین مقدس اسلام به این نیاز ضروری کودکان بسیار توجه شده است. در این زمینه از سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام گزارش‌های بسیاری در منابع روایی و تاریخی نقل شده است. و وقتی کودک در رفع نیازها و خواسته هایش آزاد و رها باشد، هیچ من نشود و هیچ سختی و مشقتی را در زندگی تحمل نکند، شکی نیست که چون این کودکی در سنین بالاتر و در مرحله پذیرش قانون و امر و نهی ها دچار مشکل خواهد شد. به خصوص اگر جنبه های دینی تربیت و دستورهای شرع مقدس در تربیت کودک کمتر مراعات شود و این آزادی های بی حد و حصر همچنان ادامه یابد و سنین بالاتر را نیز در بر گیرد، مشکل همچنان افزایش خواهد یافت. مثلا بر اساس دستورهای دین مبین اسلام، کودکان را باید از 6 یا 7 سالگی با برخی دستورهای دینی آشنا و آنها را به روشی صحیح به انجام برخی اعمال و تکالیف سهل و آسان ترغیب کرد. این نوع تربیت آرام آرام کودکان را به قانون پذیری آشنا و زمینه مسئولیت پذیری و تن دادن به تکلیف را در آنها زنده می کند. وقتی چنین نباشد و کودکان بیش از اندازه آزاد باشند، دوران کودکی آنها طولانی خواهد شد و اساساً باید و نباید برای آنها حتی در سنین بالاتر معنا نخواهد داشت. متاسفانه در جوامع امروزی برای کودکان و رفتارهایی که از آنها سر می‌زند، در خانه گاه هیچ محدودیتی وجود ندارد و گاه در جامعه محدودیت‌های بسیار کمی مشاهده می‌شود. در مقابل انواع و اقسام لذت‌ها و ابزارهای لذت بخش مهیاست. کودک در رفتارهایی که دارد به جای آن که تنبیه و متوجه اشتباهاتش شود، به صورتی خودکار از سوی والدین یا دستندرکاران جامعه تشویق می شود. طبیعی است که با این نوع رفتار با کودکان، نوجوانان و جوانان، آنها روز به روز بر اعمال ناشایست خیش ترغیب و تهییج خواهند شد. چون این کودکان و نوجوانانی که به اصول و آداب تعلیم و تربیت آشنا نشده و آزاد، رها و لذتخواه بار آمدند، در سنین قانون پذیری دچار اضطراب و سرگردانی عجیبی خواهند شد. آنها دیگر دارای روحیه قانون پذیری نخواهند بود و به عکس قانون گریز خواهند بود. طبیعی است که دائما با قانون و مجریان قانون و هر امر محدود کننده‌ای درگیری فکری یا احیانا فیزیکی خواهند داشت. البته باید توجه داشت که در همه این امور افراط و تفریط در هر مرحله‌ای مشکل ساز است. هم آزادی ها و رها کردن ها باید بر اساس اصول و معیارهای صحیح باشد و هم محدودیت ها و کنترل ها. همه که آنچه گفته شد در حیطه مسائل عقل عملی بوده است. این دوگانگی در رفتارها در دوگانگی در نگرش ها ریشه دارد. یعنی اگر انسان به این نتیجه برسد که خود به خود وجود آمده است و کسی خالق او نیست، پس کسی یا قانونی نباید خارج از اراده او برای وی حقی تعیین کند و محدود کننده وی باشد. اما اگر معتقد شد به این که او را خالقی آفریده و برای آفرینش وی برنامه‌ای تهیه دیده و بر اساس همان برنامه سعادت دنیوی و اخرویش معین و مشخص شده است و او برای رسیدن به آن سعادت و کمال راه مشخصی را باید طی کند و نباید در بیراه قدم گذارد، اینجاست که انسان محدود به حدود می شود و گاه به رغم میل باطنیش باید ملزم به انجام فعلی شود یا آن را ترک کند. در زمینه عقاید و مسائل عقل نظری نیز همین دو نگرش وجود دارد. گروهی عالم هستی را نظام حساب شده و دقیقی می دانند که توسط یک گرداننده دانا و حکیم با طرح و نقشه‌ای دقیق و ماهرانه و با هدفی معین و مشخص پیریزی شده است که الهیون آن کارگردان و طراح حکیم را خدا می نامند. در مقابل نیز نگرشی است که تمام عظمت این عالم مرموز و پیچیده را امری تصادفی و اتفاقی می دانند. پیدایش مواد اولیه، تغییرات و تحولات بعدی، پیدایش موجودات عالم با آن همه نظم و حساب دقیق و آنچه جهان در پیش روی دارد، همه و همه را تنها اتفاق و حادثه‌ای می‌دانند که خود به خود و بدون طرح، برنامه و مدیریتی معین محقق شده است. در زمینه مسائل نظری مبنای ما روشن است. از نظر اسلام و ادیان دیگر تحقق این عالم تحقق تصادفی، عبث و بیهوده نبوده است و پایانش هم عبث و بیهوده نخواهد بود، بلکه جهان هستی را موجود حکیم و دانایی که ما او را خدا می نامیم آفریده است. اما در مسائل رفتاری مطلب به این وضوح و روشنی نیست. به وجود خدا و مخلوق بودن خیش معتقدیم، اما عملاً در بسیاری امور خداوند و احکام و قوانینش در حاشیه است. اساساً دین در متن زندگی نیست، اساس زندگی امور دیگری است. البته در کنار مسائل گوناگون زندگی، اشتغالات، فعالیت‌های گوناگون، تفریحات و مانند اینها، دینداری و گاه به گاه نماز خواندن، روزه گرفتن و مانند آن هم بخشی از زندگی ماست، اما دین در کنار و حاشیه آن است. وقتی چنین شد، اصل در زندگی آزادی و رهایی است. انسان دوست ندارد کوچکترین مانعی بر سر راه لذت‌هایش قرار بگیرد و آنها را محدود کند.
بل یرید الانسان لیفجر امامه.
محدودیت‌ها و قوانین هم تا آنجا که ممکن است باید در راستای تحقق همین امر باشد. اما اگر فلسفه زندگی انسان فلسفه الهی و بر اساس شناخت و رعایت حد و مرزهای دینی باشد، وضع به گونه‌ای دیگر خواهد شد. این یعنی تقوای حقیقی و حقیقتاً پروای الهی داشتن. انسان متقی انسانی است که تنها از ترس عقاب قوانین و حد و مرزها را رعایت نمی‌کند، بلکه چون به بندگی خیش معتقد است، خیش را می پاید، قانون شناس و قانونگراست و حتی اگر ضابط و ناظری نباشد، حدود را رعایت می کند. زیرا از ابتدا پذیرفته است که رفتارهایش مرز دارد، قانون دارد، باید و نباید دارد، خوب و بد دارد و خوبهایش را باید انجام داد و بدهایش را نباید انجام داد. یعنی اگر آن مسائل نظری و جهانبینیش حل و کامل باشد و به آن باور داشته باشد، در مرحله عمل نیز چنین خواهد بود. البته کسب چنین تقوایی در دنیایی که دارای فرهنگی ناسازگار با آن است، کاری بس مشکل است. پس راه حل چیست؟ گفتیم که ما دو مشکل اساسی داریم. مشکل اساسی اول شناختن قانون است. اساساً خوب یعنی چه تا در قانون به آن امر شود و بد یعنی چه تا در قانون از آن نهی شود. گروهی معتقدند که معیار خوب و بد امور پسند و ناپسند بودن آن در نظر جامعه انسانی است. دیدگاه مقابل معتقد است که معیار خوب و بد بودن امور رضایت یا عدم رضایت خداوند است. یعنی آنچه که در راستای کمال و سعادت انسان باشد خوب است و آنچه در این راستا نیست یا مخالف آن است، خداوند آن را خوب نمی داند. همه قوانین و احکام الهی بر این اساس تعیین و تشریع شده است. اگر چنین است، پس به حکم عقل، پس از اعتقاد به خداوند و قبول تشریع ادیان توسط او، باید به سراغ شناخت دین و احکام دین رفت. یعنی عقل میگوید تا نفهمی چه چیزی خوب و چه چیزی بد است، در مرحله عمل چگونه عمل خواهی کرد تا به سعادت برسی. اما مشکل اساسی دوم در مرحله عمل است. انسان به بسیاری از امور واقف است و از نظر شناخت و آگاهی مشکلی ندارد، اما در مرحله عمل بدان پایبند نیست. ما در خورد و خوراک، پوشاک، خرید لوازم زندگی، رفیق شدن با دیگران، انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل، هزینه کردن سرمایه، قبول برخی مسئولیت‌ها، تن دادن به برخی کارها و مانند آن، گاه به خوب و بد دو طرف مسئله واقفیم ولی بد را انتخاب می‌کنیم. چرا؟ دلیل این کار اونس و عادتی است که با لذت‌های زندگی دنیا پیدا کرده ایم و تجربه این لذت‌ها مانع دخالت عقل در تصمیم گیری ماست. با این خصلتی که در انسان وجود دارد، اگر خداوند او را در همین مرحله رها و به یک بار ابلاغ پیام توسط پیامبرانش اکتفا می کرد، کار انسان به پایان خوبی ختم نمی شد. اما لطف خداوند به بندگانش بیش از این است. خداوند تنها به بیان و ابلاغ فرمانها و دستورهایش اکتفا نکرده است، بلکه علاوه بر بیان احکام شریعت، تربیت و آموزش انسان را به شیوه های گوناگون به عهده گرفته است و با انواع و اقسام وسایل و اسباب او را به انجام درست وظایف و طی کردن صحیح طریق یاری می رساند تا انسان در نتیجه این تربیت‌ها، هدایت‌ها و کمک‌ها با عادت‌های بد خیش مبارزه کند و خود را منضبط و تابع قانون خدا بارآورد. یکی از بهترین روش‌های پرورش یافتن و تربیت شدن که در علم تعلیم و تربیت و روانشناسی نیز مورد تایید است، تمرین و ممارست در کارهاست. انسان با تمرین عملی آرام آرام قادر خواهد بود تا مشکل‌ترین کارها را نیز انجام دهد. برنامه‌های تمرینی برای کارهای طولانی مدت بسیار مؤثر است. بسیاری از قهرمانان ورزش برای انجام برخی حرکات سخت و مشکل مدت‌ها تمرین می‌کنند. همچنین بسیاری از سالکان و عارفان برای پیدا شدن برخی ملکات نفسانی یا ریشه‌کن کردن برخی عادات ناپسند مدت‌های مدیدی وقت صرف تمرین می‌کنند تا موفق به انجام فعل یا ترک عادتی شوند. کسانی که در صدد مبارزه با شیطانند و می‌خواهند بر نفس خیش مسلط شوند به یک برنامه تمرینی طولانی و سخت احتیاج دارند. دین مقدس اسلام نیز برای تربیت و پرورش انسان و برای آن که برخی عادات ناپسند را در او ریشه‌کن و ملکات نفسانی مثبت و خوب را جایگزین کند، بهترین برنامه تمرینی را تشریع و با دست با کفایت انبیای الهی در قالب دین و شریعت به بندگان خدا ابلاغ کرده است. از جمله مهمترین این برنامه ها روزه است.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه امتهای پیشین نیز چنین بوده است. این برنامه صرفاً برای آگاه کردن بندگان خدا از احکام و دستورهای دین نیست، بلکه برنامه‌ای عملی و تمرینی برای پایبند کردنشان به دین و در نتیجه متقی بارآوردن آنهاست. بنابراین فلسفه روزه منضبط بارآمدن و رعایت مقررات الهی است. تمام اهمیتی که به ماه مبارک رمضان و روزه آن داده شده است، همین است. لعلکم تتقون. وقتی روزه و دستور کف و خودداری در انسان اثر کرد و انسان منضبط بارآمد، آنگاه خود را به راحتی کنترل می کند و کنترل دل، چشم، گوش، زبان، دست، غرایز، تمایلات و مانند آن برای چنین شخصی آسان خواهد بود. او به راحتی به سخت ترین تکالیف تن خواهد داد. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا فرمودند:
اللهم صل على محمد و آله والهمنا معرفت فضلی و اجلال حرمت.
بعد از حمد و ثنای الهی، این اولین درخواست از خداوند است: خدایا، معرفت فضل، شرف و بزرگداشت احترام به این ماه را به ما الهام کن.
والتحفظ مما حضرت فی
و خود نگهداری از آن چیزی را که تو من کردی به ما الهام کن. حضرت علیه السلام در این فراز از دعا اشاره دارند که روح روزه خودداری کردن از منهیات الهی است. البته منظور یا نهی تحریمی خاص است، مثل نهی از انجام مفترات روزه، یا مطلق نهی تحریمی یعنی گناه، یا نهی تنزیلی که محرمات و غیر محرمات را نیز شامل می شود. مراتب روزه. در روزه علاوه بر تمرین کف نفس و خودکنترلی، الطاف دیگر الهی نیز نهفته است. انسان بر اساس غرایز خود هنگام افطار یا سحر غذا میل می کند، اما چون به دستور شریعت قبل و بعد از زمانها از این خوردن خودداری کرده و شرع مقدس نیز خوردن افطاری و سحری را عملی استحبابی قرار داده است، افطاری و سحری خوردن نیز از این جهت مشمول عنایات الهی می شود. در حقیقت تشریع روزه از طرف خداوند لطف مضاعف به بندگان مؤمن است. همچنین جهت نوع خودداری ها، کیفیت و کمیت آن متفاوت است. به همین دلیل روزه دارای مراحل و مراتب مختلفی است و امام سجاد علیه السلام همه آن مراتب را در 4 مرتبه مشخص بیان فرمودند. مرحله نخست:
والهمنا معرفت فضلی و اجلال حرمت و تحفظ،
خودداری از مفترات است. این مرتبه از روزه قدم اول خودداری و کف نفس است و شامل همه مسلمانان می شود و در واقع کلاس اول روزه داری است. اما بهره‌مندی از این واجب الهی به این مرحله محدود نیست. مرحله دوم:
والهمنا معرفت فضلی و اجلال حرمت و التحفظ مما حضرت فی و اعنا علی صیامی بکف الجوارح عن معاصیک.
خودداری از همه گناهان است، نه تنها از خوردنی ها و آشامیدنی ها و دیگر مفترات و مبتلات روزه باید اجتناب کرد، بلکه تمرینی 1 ماهه برای خودداری از همه گناهان است. در این مرتبه و مرحله از روزداری همت و استعداد بیشتری لازم است. در این مرحله قوانین و مقررات برای روزدار دقیق تر و سخت تر است. البته بین این 2 مرتبه مراتب متعددی وجود دارد، چرا که گناهان دارای انواع و اقسام گوناگونی است. ترک بعضی از گناهان بسیار آسان است، اما ترک برخی دیگر یا ترک همه این گناهان، حتی زنون و فعالیت‌های ذهنی و کنترل اموری که به قلب، خیال و چیزهای دیگر مربوط می‌شود، بسیار مشکل است. در هر حال همه این ترک ها و کنترل ها جزو مرتبه 2 روزداری است. فرمودند: برای انجام درست روزداری ما را یاری ده تا معاصیت را ترک گوییم. این ترک معاصی دیگر به مفترات محدود نیست، بلکه مقصود مرحله‌ای بالاتر از روزه عادی است. مقصود حضرت علیه السلام تحفظ تمام اندامها و جواره از هر گناهی است. مرحله 3:
و اعنا علی صیامی بکف الجوارح عن معاصیک و استعمالها فیه بما یرضیک حتی لا نسغی باسماعنا الی لغو ولا نسرع بابصارنا الى الله.
در این مرتبه روزدار نه تنها از مفترات و هر گناه دیگری از هر نوع، بلکه از اموری چون مکروهات و مشتبهات نیز خودداری می کند. این امور گویی که حرام نیست، اما خداوند آنها را دوست ندارد. ماه مبارک رمضان تمرینی 1 ماهه برای چنین افرادی است تا از مشتبهات نیز خودداری کنند. مرحله چهارم حضرت علیه السلام می‌فرمایند
و اعنا على صيامي بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا.
یعنی وقف خداوند بودن در طول ماه مبارک رمضان. این مرتبه از روزه مرتبه خواص است. در این مرتبه روزه‌دار هیچ کاری برای غیر خدا انجام نمی‌دهد. مرتبه سوم روزه‌داری کف از مکروهات و مشتبهات بود، یعنی دیگر خبری از کف از مباحات نبود. ای بسا روزه‌دار به انجام عمل مباحی میل دارد و خداوند هم منعی نکرده است و او انجام می‌دهد. اما در مرتبه چهارم صائم در تمام افعال، حرکات، سکنات، نیات، ذهنیات، خیالات و اموری که به دل مربوط است تنها خدا را می‌بیند و بر اساس رضایت او عمل می‌کند. فرمودند ما را یاری کن تا اندام‌ها و قوایمان را در راهی به کار ببریم که موجب رضای توست، به گونه‌ای که
حتی لا نسغیم بأسماعنا إلى لغ،
نه تنها مفترات روزه را ترک کنیم بلکه حتی به سخنان بیهوده لغو و بیفایده گوش نسپاریم.
ولا نسرع بأبصارنا إلى لغ،
چشمانمان را برای نظاره بر هر رخسار و منظره‌ای که ما را از یاد خدا منصرف و غافل می کند رها نکنیم.
و حتی لا نبسط ایدینا الى محضور،
دستان من را به سوی گناه دراز نکنیم.
و لا نخطو با اقدامنا الى محجور،
در طرق ممنوعه و حرام گام بر نداریم.
و حتی لا تعیا بطوننا الا ما احللت،
شکمهای ما جز با حلال تو پر نشود.
ولا تنطق السنتنا الا بما مسلت،
زبان من جز آنچه تو بیان و تجویز کردی نگوید.
ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابك،
به دنبال چیزی جز آنچه موجب ثواب توست نرویم. در آخر این فقره فرمودند
ثم خلص ذلک كله من ریاء المرائین و سمعت المسمعین لا نشرک فیه احدا دونک ولا نبتغی فیه مرادا سواک.
بار پروردگارا، همه این افعال و تروک و نیات را برای من از آلوده شدن به ریاکاری و شهرت طلبی خالص گردان، به گونه ای که دیگران را در آن با تو شریک نکنم و در انجام آن جز به دنبال مراد و خواست تو نباشم. اما آیا این شدنی است؟ آری این شدنی است. ضعف گروهی از بندگان خدا چون ما و نداشتن همت آنها چنین بودند، چنین کردند و برایشان ممکن شد. ما هم اگر همت کنیم، خداوند آرام آرام همتش را به ما نیز خواهد داد. آنگاه خواهیم توانست انشاءالله. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.